With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم. وقتتون بخیر. این قسمت سوم راویه و من آرش هستم. ما توی راوی قصه تعریف میکنیم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. داستان این قسمت داستان کسیه که با خودش یه قرار گذاشت و بعد اون خستگی، ناتوانی، بی‌حوصلگی و حتی سرطان نتونستن جلوشو بگیرن. ما توی اینستاگرام و توییتر با آیدی راوی پادکست هستیم و خوشحال میشیم از اونجا باهاتون در ارتباط باشیم. سایت ما به آدرس ravipodcast.ir هم افتتاح شد و از این به بعد میتونید از طریق سایت هم به ما گوش کنید. برای دوستان ناشنوامون هم بخش داستانها رو توی سایت قرار دادیم که متن کامل هر قسمت توی اونجا قرار میگیره و میتونن مطالعهش کنن. اگه دوست ناشنوایی دارید که به پادکست علاقه داره، میتونید آدرس سایت ما رو بهش بدید تا اونم بتونه با قصه زندگی افراد مختلف آشنا بشه. در ضمن اگه داستانی هم دارید که فکر میکنید جاش توی پادکست راویه، حتما به همون از سایت و توییتر و اینستاگرام معرفی کنید. اگه از پادکست ما خوشتون اومد، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. این بزرگترین لطفیه که میتونید در حق پادکست راوی بکنید. راستی، اگه کسی رو میشناسید که به نوعی با بیماری سرطان در ارتباط هستش، حتما بهش بگید این قسمت راوی رو گوش بده. فقط کافی از هر اپلیکیشن پادکستی که دارن راوی رو سرچ کنن و ما رو سابسکرایب کنن. برعکس دو قسمت قبلی، اسم واقعی پسر قصه ما محمد رضا هستش. کسی که با سرچ کردن اسمش میتونید مصاحبه‌هاشو با خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ببینید و بشنوید. اما اگه دوست دارید قصه کامل زندگیش رو بدونید، تا آخر این اپیزود با من همراه باشید. من با اجازه خودش توی این داستان رضا صداش میکنم. رضا سال 64 توی یه خانواده پر جمعیت از لحاظ امروزی ها به دنیا میاد. اون 3 تا خواهر بزرگتر از خودش داره و 2 تا خواهر کوچیکتر از خودش. تک پسر خانواده براز. بابای رضا دوست داشته پسرش فامیلی خانوادگیشون رو زنده نگه داره و به نظر من به حق این کار رو کرده. رضا توی کودکی و نوجوانی پسر عادی مثل همه همسن و سالاش تو محله سبلان بوده. تو نوجوانیش یکی از دوستای صمیمیش مبتلا به سرطان میشه. وقتی رضا و دوستاش میفهمن که دوستشون سرطان گرفته میرن بازدیدش تا بهش روحیه بدن. دوستش توی یک محیط ایزوله بستری بوده که فقط میتونسته تا پنجره ی اون اتاق بیاد و از پشت پنجره با دوستاش صحبت کنه و زود برگرده. رضا یادش روی دستبند کاغذی که به دست دوستش وصل بوده با حروف انگلیسی نوشته شده بوده ALL. نمیدونسته معنیش چیه. اما واسه سوال ایجاد شده و خیلی زودم از ذهنش میره بیرون. فقط میدونست دوستش خیلی درد میکشه و یکی از سخت‌ترین سرطان‌های شناخته شده رو تجربه میکرده. اگه کنجکاو شدید بدونید سرطان چی و از کجا اومده، ارجاعتون میدم به قسمت 27 پادکست بی پلاس با اجرای فوق‌العاده علی بندری عزیز که توش در مورد اینکه سرطان چی هست، از کجا اومده، چجوری درمان میشه و حتی اینکه ما چجوری به هیتلر برای کشف درمان سرطان مدیونیم صحبت کرده. من که از شنیدنش واقعا لذت بردم و خیلی چیزا یاد گرفتم. متاسفانه بعد از حدود 1 ماه از وقتی که فهمید دوستش به سرطان مبتلا شده، دوستش فوت میکنه و یه تصویر بد از اسم سرطان توی ذهن رضا شکل میگیره. رضا به خاطر اینکه تک پسر خانواده بود بعد از اینکه دیپلمو گرفت سعی کرد یه جوری معافیشو بگیره و چون شرایطشو نداشت مجبور میشه بره خدمت. بعد از خدمت توی یه شرکت عمرانی مشغول میشه و همزمان با کار ادامه تحصیل میده و مدرک فوق دیپلمشو میگیره و توی این مدت به وقت گذرونی با دوستاش و کار و این حرفا مشغول بوده. رضا با دوستاش گهگداری فوتبال بازی میکردن. تو فوتبال خیلی جدی و انتقامی بوده، یعنی اگه یکی به ناحق روش خطا میکرد حتما باید جوابشو پس میداده. بهمن 89 یه شب که با دوستاش رفته بود فوتبال، وسط بازی نفس کم میاره و نمیتونه خیلی قوی بازیشو ادامه بده، اما بازی میکنه. بعد بازی حس میکنه سرما خورد و یه بدندرد خفیفی هم داره. چند روز میگذره و با دکتر رفتن و دوا و درمون و استراحت به جای اینکه بدندردش خوب بشه حس میکرد استخوناش شروع کردن درد گرفتن. چند تا دکتر عمومی دیگه میره و اونا هم تشخیص آنفولانزا و سرماخوردگی میدن، اما استخون دردش مدام بیشتر میشده. درد رو تو ناحیه کمرش زیاد حس میکرده و چند تا کبودی هم روی بدنش بوده. هرچی دارو و آمپول مربوط به سرماخوردگی و عفونت بوده رو مصرف میکنه ولی بهتر نمیشه. خانوادش نگرانش شده بودن. یکی از دکترها تشخیص دیسک کمر میده. واسش کش کمر و پا و آب درمانی توصیه میکنه و رضا هم استفاده میکنه و گوش میده، اما هیچ چیزی بهتر نمیشه. وقتی ازش خواستم بگه این استخون درد چه جور دردیه گفت امیدوارم واسات پیش نیاد، ولی تا حسش نکنی متوجه نمیشی. درد دندون چیه؟ 50 برابر بیشترش کن و به جای 1 نقطه روی کل بدن پخشش کن. واسه اینکه شبا ناله هاش کسی رو بیدار نکنه متکا رو گاز میگرفته. اینقدر این درد زیاد بوده که بعضی شبا میرفته بیمارستان تا بهش مورفین بزنن و آروم بشه، که یکی دو بار موفق شده بوده. چند ساعتی دردش آروم شده بود. یه روز صبح که از خواب بیدار میشه تا بره سر کار حس میکنه نفسش بالا نمیاد و داره خفه میشه. تو آینه که خودشو میبینه رنگش سفید بوده، ولی تحمل میکنه و راه میفته میره محل کارش. حدود ساعت 10 دیگه نمیتونه تحمل کنه. مرخصی میگیره و میره خونه که دفترچه بیمش رو برداره. دفترچه رو بر میداره و از خونه با ماشین راه میافته میره سمت نزدیکترین بیمارستان محل سکونتشون که بیمارستان رسالت بوده. خیلی حالش بد بوده و کاملا داشته خفه میشده. با ماشین میره جلوی در بیمارستان و جوری که نگهبان بیمارستان ببینتش خودشو از ماشین پرت میکنه بیرون و میندازه زمین. از شانس خوبش یکی از دکترهایی که شیفتش تموم شده بود و داشته بیمارستان ترک میکرده جلوی بیمارستان میبینتش و به کمک نگهبان بیمارستان سریع انتقالش میدن به اورژانس و رسیدگی های اولیه رو انجام میدن. با وصل کردن اکسیژن حالش بهتر میشه و میتونسته صحبت کنه. تو این مدت دکتر قلب میبینتش و ازش چند تا سوال میپرسه و نمونه و آزمایش میگیره. رضا که حالش یه خورده سر جاش اومده بود زنگ دامادشون میزنه که بیاد پیشش. دامادشون با خواهرش میان پیش رضا، اورژانس بیمارستانم رضا رو ارجاع میده به دکتر خون. دکتر خون بر اساس داستان رضا و رنگ پریدگی و کبودی ها برای رضا آزمایش خون تجویز میکنه. با توجه به شرایط رضا باید بستری میشده، اما اگه مادرش میفهمید حال اونم بد میشد و رضا و دامادشون با همدیگه تصمیم میگیرن به همه بگن به جز مادر رضا و به اون بگن رضا از طرف شرکتشون رفته ماموریت. سابقه ماموریت رفتن یهویی رو داشت و خیلی نگران فهمیدن مادرش نبود. نتیجه آزمایش خون میاد، اما دکتر خون آزمایش رو تکرار میکنه و به جای یک نمونه دو تا نمونه میگیره و به دو تا آزمایشگاه مختلف میفرسته تا نتیجه رو بگن. بعد از اینکه جواب هر دو تا آزمایش میاد و دکتر میبینه که مثل قبلی هستن، مشکوک به سرطان خون میشه و حدسش رو به خانواده رضا میگه، ولی به خود رضا نه. به رضا میگه باید بستری بمونی تا ازت آزمایش مغز و استخوان بگیریم. وقتی خونه نرفتن رضا طولانی میشه، قصه رو به مامان رضا میگن، اما توجیهش میکنن که نباید به رضا چیزی بگه. توی این دو سه هفته به واسطه داروهایی که به رضا میزدن دردش قابل تحمل تر شده بود، اما به قوت خودش هنوز باقی بود. با توجه به دردی که رضا تحمل کرده بود و حدس دکتر، همه میگفتن رضا سرطان داره، ولی هیچی به رضا نمیگفتن تا اون روحیه‌شو از دست نده. امیدوار بودن که دکتر اشتباه کنه و رضا مرخص بشه. بالاخره بعد دو هفته 24 اسفند قرار بود آزمایش رضا ساعت 12 شب برسه بیمارستان. اما خانواده رضا با دکتر و نگهبان بیمارستان هماهنگ میکنن که رضا این داستان رو متوجه نشه و خانوادهش اول جواب رو تحویل بگیرن و به دکتر نشون بدن. از بد ماجرا شیفت نگهبانا عوض میشه و نگهبان جدید که در جریان نبوده زنگ میزنه به بخشی که رضا توش بستری بوده و اومدن جواب آزمایش رضا رو اطلاع میده و میگه که بیان جواب رو تحویل بگیرن. رضا نزدیک دو هفته بود که اونجا بستری بوده و دیگه تقریبا همه پرستارا اونو با قدم زدناش تو راهروهای بیمارستان میشناختن. پرستار که نمیدونست جواب چه آزمایشی اومده، به رضا میگه جواب آزمایشت اومده، خودت میخوای بری بگیری، حالا هواتم عوض میشه. رضا تعجب میکنه ولی قبول میکنه و سوار آسانسور میشه که بره پایین جواب آزمایش رو بگیره. تو حال و هوای خودش بوده که وقتی در آسانسور باز میشه میبینه باباش با یه حالت انتظار دستاش رو پشتش گرفته و داره راه میره. میره نزدیک باباش که ازش بپرسه چرا اینجاست. میبینه دامادشون و خواهراش و چند تا از دوستاش هم تو لابی بیمارستانن. تا میاد ازشون بپرسه شما اینجا چی کار میکنید، دامادشون میگه رضا تو اینجا چی کار میکنی؟ رضا بهشون میگه اینجا بیمارستانه، منم بستریم، خودتون اینجا چی کار میکنید؟ رضا بومی برای خبراییه. خانوادهش دورشو میگیرن و سعی میکنن یه جوری پس بفرستنش تو اتاقش، اما رضا میگه جواب آزمایشم اومدم بگیرمشون. دامادشون که زودتر جواب آزمایش رو گرفته بود به رضا میگه ما گرفتیمشو میدیم به دکتر، تو برو بالا استراحت کن. هی رضا میگه، هی دامادشون میگه. تو این مدت هم پدر و مادر رضا و خواهرش اشکشون دم مشکشون بوده. بالاخره رضا قاطی میکنه و با داد و بیداد جواب آزمایش رو میگیره و برمیگرده بالا. فهمیده بود جواب آزمایش خوب نبوده که همه اینقدر ناراحت شده بودن. وقتی میرسه تو بخش میره پیش پرستار و قسمش میده که بهش بگه تو این جواب آزمایش چی نوشته. پرستار جواب رو میبینه و چشاش گرد میشه. ولی خیلی عادی بهش میگه اینا تخصصی هستم، من بلد نیستم بخونمش، بده من فردا صبح دکترت میاد میدم به خودش بهت میگه نتیجت چیه. رضا میره توی اتاقش و باباش با چشای گریون میاد بالا. میخواسته باهاش حرف بزنه ولی نمیتونه و برمیگرده پایین. یکی از خواهراش میاد، باز نمیتونه به رضا بگه چی شده. سه چهار نفری میان که به رضا بگن چه خبره و چه اتفاقی افتاده، اما هیچ کدومشون نمیتونن و برمیگردن پایین. نزدیک ساعت 1 رضا خیلی اعصابش خورد بوده و میدونسته یه چیزی شده، اما فکرش هم نمی‌کرده چه خبره. تصمیم میگیره بره دوش بگیره و بعد از اینکه برمیگرده تو اتاقش میبینه خواهر کوچیکترش رو تختش نشسته. ازش میپرسه من چمه؟ بیماریم چیه؟ خواهرش جواب نمیده. رضا دوباره میپرسه، این بار خواهرش بهش میگه باید شیمی درمانی شی. رضا جا میخوره و از خواهرش میپرسه یعنی من سرطان دارم؟ خواهرش میگه نه، فقط باید شیمی درمانی شی و میره از اتاق بیرون. رضا منقلب شده بود، احساس میکرد سرش داره گیج میره و به زور خودشو به تخت میرسونه و دراز میکشه. یاد دوستش میفته که چند سال پیش سرطان گرفته بود و فوت شده بود. حس میکرد مثل دوستش فقط یک ماه دیگه زنده میمونه. یاد فیلمای سینمایی افتاد که هر کسی توشون سرطان گرفته بود مرده بود. تو همین فکرها بود که میشنید پرستار به دکتر میگه بله، بهش بیماریش رو گفتن. یهو حس میکنه حالش خوب نیست. میفهمه سمت چپ صورتش بیحس شده و جم نمیخوره. بلند میشه میره آبی به دست و صورتش بزنه، میبینه که نیمه سمت چپ لبش رو نمیتونه جم بده. فکر میکنه سکته کرده. با عجله میره بیرون و اتاقش رو به پرستار میگه من سکته کردم، نمیتونم سمت چپ صورتم رو جم بدم. پرستارم که میبینه واقعا نمیتونه لباشو جون بده بهش میگه برگرد تو تخت و سری پزشک کشیک رو صدا میکنه و با دستگاه اکو و باقی تجهیزات میرن بالا سرش. وقتی ازش نوار قلب میگیرن میبینن هیچ نشونه ای از سکته نیست. دکتر از پرستار میپرسه از کجا فهمیدی سکته کرده؟ پرستار میگه خودش گفت. دکتر از رضا میپرسه از کجا فهمیدی سکته کردی؟ اونم میگه نمیتونم سمت چپ صورتمو جون بدم، نمیبینی؟ به لباش داشت اشاره میکرد که جم نمیخوره و به سختی صحبت میکرده. دکتر که سردرگم شده بود ازش میپرسه کجا خوابیدی؟ میگه رو تخت خودم. دکتر میره داروهاشو چک میکنه و وقتی میرسه نزدیک سرومش، کاشف به عمل میاد پرستاری که رفته بوده مورفین توی سروم رضا تزریق کنه، به اشتباه یه خورده دارو رو روی متکای رضا ریخته و این باعث شده سمت چپ لب رضا بی‌حس بشه. هم دکتر، هم پرستار، هم خود رضا خندهشون میگیره و این باعث میشه رضا یه خورده سرطان از ذهنش بیرون بره و با خندیدن و شوخی کردنهای بقیه حال و هواشون شب عوض میشه و خوابش میبره. صبح 25 دکتر رضا میاد و بهش کامل شرایطش رو توضیح میده. ولی میگه باید بره مسافرت و نمیتونه تا 2 هفته کمکش کنه. یه دکتر دیگر رو بهش معرفی میکنه و میگه میتونی برای درمانت توی این 2 هفته بری پیش این دکتر که استاد من هستش و بعدش که من برگشتم اگه دوست داشتی بیای پیش خودم. به واسطه داروهایی که توی این مدت استفاده کرده بود حال جسمیش بهتر شده بود، اما حال روحیش افتضاح بود. از بیمارستان رسالت مرخص میشه و میره پیش اون دکتر جدیده. وقتی دکتر مدارکش رو میبینه میگه تشخیص درسته و باید از فردا شیمی درمانی رو شروع کنیم، اما کمبود خون داری. امشب چند واحد خون واسط میگیریم و فردا به امید خدا درمان رو شروع میکنیم. رضا به دکتر میگه دکتر 13 به در میتونم برم پیش خانواده‌ام باشم؟ دکتر بهش میگه بهت قول نمیدم، ولی اگه امکانش باشه همه یه تلاشمو میکنم پیششون باشی. خودش روحیش داغون بود، روحیه خانواده‌اش داغون‌تر. طبق اتفاقی که واسه دوستش افتاده بود و تو فیلم‌ها دیده بود و یه خورده هم سرچ کرده بود، میدونست که برای شیمی درمانی باید بره توی اتاق ایزوله و ارتباطش با خانواده‌اش محدود میشه. اون شب بستری شد و از همون شب مدام بهش سرم وصل بود و پرستارا آمپولای مختلفی رو توی سرم می‌زدن، ولی خبری از شیمی درمانی نبود. روز اول، دوم، سوم به همین حالت می‌گذره. وقتی دکتر میاد پیشش که ببینه حالش چطوریه، رضا با عصبانیت به دکترش میگه پس چرا شروع نمی‌کنید شیمی درمانی رو؟ من این همه وقت بستری شدم که بتونم 13 به در پیش خانواده‌ام باشم. نکنه حالم خرابه قطع امید کردید. دکتر با تعجب نگاش میکنه و میگه ما 3 روزه که شیمی درمانی رو شروع کردیم. همین داروهایی که پرستارا توی سرومت می‌ریزن داروهای شیمی درمانیه. رضا ازش میپرسه پس اون اتاقای مخصوص و شرایط خاص نگهداری چی؟ دکتر میگه اون واسه مواقعی هستش که بدن بیمار خیلی ضعیف شده باشه و چند تا موضوع با هم اتفاق افتاده باشه. بیشتر بیماران سرطانی اصلا به اون حالت نیاز پیدا نمیکنن. رضا از یه نظر آروم میشه که نباید اون درمان سخت رو تحمل کنه. ولی از یه سمت دیگه ترس برش میداره که همین روزاست عوارض شیمی درمانی رو حس کنه. روز سوم میگذره و روز چهارم کم کم بیحالی و خوابالودگی میاد سراغش. تلقین این موضوعات هم حالشو بدتر میکنه. اون شب شب عید بود. از همه خانوادش میخواد که بیمارستان نمونن و برن خونه. خودش میگفت من ازشون خواستم ولی فکر نکنم این کارو کرده باشن. اون شب خیلی حالش بد بود و پیش خودش با خدا صحبت میکرده و میگفته چرا من؟ چه گناهی کردم؟ من که نمازم رو خوندم، روزم رو گرفتم، توی هیئت‌ها کمک کردم، آشپزی کردم، به این همه نیازمند کمک کردم و هزار تا حرف دیگه. رضا آدم معتقدی بود، مخصوصاً توی تاسوعا عاشورا همیشه توی هیئت محلشون کمک میکرده تا مراسم به بهترین نحو انجام بشه. داشت میگفت من که سعی کردم آدم خوبی باشم، چرا اینجوری شدم؟ همون شب یه بیماری رو میارن که تصادف کرده بوده، باید چند روزی بستری میشده. خانمش که به عنوان مراقب بیمار همراهش بوده سعی میکنه به رضا روحیه بده و بگه همه چی خوب میشه. رضا اینجاها داشته به زمین و زمان بد و بیراه میگفته، البته آروم. خانومه بهش میگه چرا اینقدر ناشکری؟ خیلی ها اصلا وضعشون از تو بدتره. ببین ما شب عید به خاطر اینکه شوهرم تصادف کرده اومدیم بیمارستان، اما بالاخره خوب میشه، تو هم نباید روحیتو از دست بدی و یه عالمه از این حرفا. رضا که خیلی عصبانی بود به اون خانم میگه تو اصلا میدونی بیماری من چیه؟ اون خانم با آرامش و متانت میگه هر چی میخواد باشه، بالاخره خوب میشی. رضا دوباره میگه میخوای بگم بیماریم چیه؟ خانم دوباره میگه وقتی صحیح و سالم رو تختت نشستی حتما حالت خوب میشه. رضا که کفری شده بود از اینکه اون خانم بدون دونستن شرایطش فقط داشته حرفشو میزده و راه حل الکی میداده، بالاخره میپره وسط حرفشو میگه سرطان دارم، سرطان خون. واسه اینکه کاری کنه که خانومه دیگه خیلی هم حرف نزنه، قلوف میکنه و میگه یک ماه دیگه هم بیشتر زنده نیستم، تازه واگیرم داره. خانومه چجاش چهار تا میشه و از اتاق میره بیرون. چند دقیقه بعدش با دوتا پرستار میاد و شوهرشو از اون اتاق با تختش میبرن بیرون. رضا خندش گرفته بود و با خودش میگفت چی شد؟ تو که میخواستی امیدواری و استقامت به من یاد بدی، حالا خودت فرار کردی؟ با این اتفاق حالا هواش عوض میشه. اون شب میخوابه و صبح پا میشه میره دستشویی، دست و صورت بشوره، دست میکشه تو موهاش که حالتشون رو عوض کنه، یهو شوکه میشه. میبینه یه تعدادی از موهای سرش میاد تو دستش و بر میگرده تو اتاقش، میبینه روی بالش هم یه مقدار مو ریخته. لبخند تلخی میزنه و میفهمه عوارض شیمی درمانی داره شروع میشه. اون روز 1 فروردین سال جدید بوده. اقوام، دوستان، آشنا و همکارا همه میان به دیدنش. با دومادشون بحث ریزش موش رو مطرح میکنه. اونم پیشنهاد میده که خودش قبل از اینکه موهاش خورد خورد بریزه کوتاهشون کنه. از دامادشون میخواد که براش موزر بیاره و روز بعد رضا خودش موهاشو کوتاه میکنه. وقتی تو آینه خودشو میبینه از ته دل ناراحت میشه، چون فکر میکرده این کچلی تازه اول راهه و قرار خیلی اوضاع بدتر بشه. هر روز ملاقاتی داشته و از اینکه دوست و آشناهاش هواشو داشتن خوشحال بوده. بعضی از دوستاش هم فقط تلفنی باهاش صحبت میکردن. کم کم باقی عوارض شیمی درمانی هم سراغش اومدن. حالت تهوع، سرگیجه، بی‌اشتها شدن و چند تا عوارض دیگه. یه روز صبح که باباش پیشش بوده، وقتی بیدار میشه و مشغول مسواک زدن میشه، از دور و اطراف لثه‌اش خون میاد. پدرش با دست پاچگی میره دکتر رو میاره که بهش بگه چه اتفاقی افتاده. اونجا دکتر بابای رضا رو میکشه بیرون اتاق و آب پاکی رو روی دستش میریزه. بهش میگه پسرتون درگیر بیماری سختیه، راحتش بذارید. شما بیشتر بهش استرس ندین و یه سری از این حرفا. رضا هم حرفاشون رو میشنوه. روز بعد پرستارا میان رضا رو آماده میکنن که ببرن اتاق عمل، که رضا هاج و واج مونده بود که چه مشکلی پیش اومده که من باید برم اتاق عمل. دکترش میاد پیشش و میگه اگه به تزریق دارو از طریق رگهای دستت ادامه بدیم، ممکنه برای رگهای دستت مشکلی به وجود بیاد. علاوه بر این، واسه اینکه تأثیر دارو روی بدنت بهتر صورت بگیره، میخوایم یه پورت مخصوص بالای سینه‌ت قرار بدیم که به شاهرگت وصل میشه. این پورت کمکمون میکنه سرعت پخش دارو بهتر بشه. اینجوری هم راحت تری هم نتیجه بهتری میگیری. رضا رو به اتاق عمل میبرن و کسی که باید پورت رو توی بدن رضا قرار میداد، هم محله‌ی رضا از آب در میاد و بهش میگه ما بیهوشت نمیکنیم و فقط بیهستت میکنیم تا این کارو انجام بدیم و عمل رو شروع کنیم. جراح هم محله‌یشون میگه ما داریم بالای سینت رو به اندازه چند تا بخیه کوچیک باز میکنیم تا این پورت رو توی بدنت قرار بدیم و به شاهرگت وصل کنیم. به واسطه یه پارچه‌ای که بین صورت و سینه رضا بود، خوشبختانه خودش نمیتونست اون صحنه رو ببینه، ولی هوشیار بود. خیلی اذیت نمیشد و استرس نداشت تا وقتی که دکتر خودش میاد و با عصبانیت و استرس میگه چرا انقدر باز کردید؟ این پسر سرطان داره، پلاکت خونش پایینه، زود باشید ببندیدش. اینجا بود که رضا قلبش اومده بود تو دهنش و واقعا ترسیده بود. بالاخره کارش انجام میشه و بعد از ظهر همون روز اولین تزریق از طریق اون پورت انجام میشه. یکی دوبار اول حس خوبی نداشته، اما کم کم بهش عادت میکنه و خیلی راحت تر از تزریق از طریق رگ دست بوده. روز به روز عوارض داروها در حال بیشتر شدن بود که به فکرش میرسه چند تا بیمار مبتلا به سرطان که حالشون خوب شده رو پیدا کنه و ازشون راهنمایی بگیره. سرچ میکنه و هر کسی که در مورد سرطان ALL صحبت کرده گفته این بیماران کمتر از یک سال میمیرن و وضع خوبی نخواهند داشت. رضا با روحیه درب و داغونتر از قبل به شیمی درمانی ادامه میده. تا دهم عید که دکتر رضا میاد و به رضا میگه به خواستت رسیدی. بدنت خوب به شیمی درمانی جواب داده. به خانوادت بگو بیان ببرنت خونه و 14 صبح بیا که شیمی درمانی رو ادامه بدیم. با شنیدن این خبر رضا بال در میاره. زنگ میزنه خونه که بیاین با بیمارستان تسویه حساب کنید تا مرخص شم. خانوادش باورشون نمیشد. وقتی میان بیمارستان بابای رضا دکتره رو که میبینه بهش میگه دکتر شما اصلا میدونید بیماری این پسر چیه؟ دکترش خندش میگیره و میگه بله، شما با ضمانت من ببریدش، ولی حواستون باشه داروهاشو به موقع مصرف کنه. وقتی تو راه برگشت به خونه بودن، رضا خیلی خوشحال بود که 13 به در رو پیش خانوادشه. توی خونه همه هواشو داشتن، اما ترحم زیاد حالشو بد میکرد. ترحم از خانواده توی کارهای مختلف، ترحم از اقوام توی عید دیدنی و توی یه سری چیزای دیگه. بالاخره روز مورد علاقه رضا یعنی 13 به در میرسه و اون به همراه خانوادش میرن پارک دارآباد. تو پارک واسه این که رضا زود به زود احتیاج به استراحت داشته یه چادر مسافرتی میزنن و هر موقع رضا خسته میشده میرفته توش استراحت میکرده. طرفای عصر بود که خواهر رضا میگه یه خورده اون طرفتر ایستگاه سلامت زدن که فشار خون و قند و این چیزا اندازه میگیرن. میای بریم رضا؟ رضا به همراه خواهرش را میافتن میرن اونجا و فشار قند خون رضا و خواهرش رو اندازه میگیرن و همه چی رو چک میکنن و بهشون میگن که هر دو نرماله. فقط اطلاعاتتون رو بدین برای اینکه ما باید ثبت کنیم. پزشک از رضا میپرسه سابقه بیماری؟ رضا میگه ALL. پزشک چند ثانیه هنگ میکنه و آروم سرشو میاره بالا از رضا میپرسه میدونی ALL چیه؟ میگه آره میدونم. دکتر بهش میگه پس اینجا چی کار میکنی؟ رضا استرس میگیره و خواهرش میگه کجا چی کار کنه پس؟ آقای دکتر برادرم در حال درمانه و الان چند روز استراحت هستش. دکتری که خودش فهمیده بود چه استرسی به رضا وارد کرده بهش میگه آره خدا رو شکر فشار و قند خونت هم اندازه است و مشکلی نداری، ایشالله که درمانت هم به خوبی انجام میشه و زود خوب میشی. بعد از اینکه رضا پا میشه بره، دکتر شروع میکنه با خواهر رضا پچ پچ کردن و عذرخواهی و این حرفا. 13 به درم با یه استرس اینجوری میگذره و تموم میشه. 14 که برمیگرده بیمارستان برای ادامه درمانش متوجه میشه همون دکتر اولش تو بیمارستان رسالت برگشته ایران. به خاطر اینکه بیمارستان رسالت خیلی نزدیکتر به خونهشون بوده، اونجا بیشتر هم محله‌یاشو میدیده، میخواسته برگرده پیش دکتر اولش تو همون بیمارستان. همون روز به دکتر فعلیش میگه، اون هم مخالفتی نمیکنه و میگه که امروز شیمی درمانی تو انجام بده، از فردا برو پیش دکتر قبلیت. یه نامه می نویسه و کارهایی رو که انجام داده به دکتر قبلیش میگه. 14 آزمایش و شیمی درمانی رو انجام میده و برمیگرده خونه. 15 صبح با خواهرش میره بیمارستان رسالت پیش دکتر خودش. خانم دکتر اولش نمیشناستش چون قبل از پیدا شدن عوارض بیماری رضا رو دیده بود. اما بالاخره یادش میاد و از پروسه درمان رضا میپرسه. گوشی خواهر رضا زنگ میخوره و از اتاق دکتر که میره بیرون، رضا میگه خانم دکتر به هم راستشو بگید، من خوب میشم؟ خانم دکتر سرشو میندازه پایین و میگه بودن که خوب شدن، اما این خواستن و قوی بودن خودت رو میطلبه. رضا که از اتاق دکتر میاد بیرون، یاد سرچاش میفته که هیچ کس خوب نشده بود. پشت در مطب دکتر با خودش عهد می‌بنده تمام تلاشش رو بکنه که درمان بشه و بشه کسی که افراد مبتلا به سرطان با دیدنش ازش روحیه بگیرن و توی درمانشون با روحیه بهتری شیمی درمانی رو بگذرونن. بشه کسی که وقتی سرچ میکنن آیا سرطان درمان دارد، اسم عکس رضا بیاد به عنوان کسی که خوب شده و بقیه روحیه بگیرن. توی این مقطع 5 روز به صورت مداوم داروهای شیمی درمانی رو بهش تزریق میکنن. بعد از اون دکتر بهش میگه ما باید 8 ماه هر ماه 1 هفته تو رو تحت نظر داشته باشیم و شیمی درمانی بشی، که این 1 هفته 3 روز شیمی درمانی هستش و 4 روز باید بستری بمونی تا ما عوارض داروها رو کنترل کنیم، ولی قبل از شروع این 8 ماه باید پرتو درمانی رو برات انجام بدیم که عوارض زیادی داره و باید بستری بشی. با شروع پرتو درمانی عوارض شدیدتر میشه تا حدی که بعضی روزا هیچی نمیتونسته بخوره و مدام حالت تهوع داشته. اما رضا هدف داشته و با غذا نخوردن و این صحبت ها قرار نبود کوتاه بیاد. اون دیگه فقط واسه خودش نمیخواسته خوب شه. اون وظیفه داشته به همه بیماران مبتلا به سرطان روحیه بده و این قراری بود که خودش گذاشته بود و نمیخواست زیرش بزنه. دوران پرتو درمانی رضا میگذره و دوره اول درمان شروع میشه. 3 روز شیمی درمانی میشه و 4 روز بعدش رو بستری میمونه توی بیمارستان. و 3 هفته بعد رو باید رضا استراحت میکرده تا آماده شه واسه دوره های بعدی. به دکترش میگه من میخوام برم سر کار، حوصله‌ام تو خونه سر میره، اعصابم هم خورد میشه از ترحم خانواده‌ام. دکتر بهش میگه بهتره تا دوره 6 سر کار نری، ولی اگه فکر میکنی با کار حالت بهتره برو، مشکلی نیست، اما خیلی مراقب باش. روز بعدش رضا سرزده میره سر کار. همکاراش که میبیننش تعجب میکنن. رئیسش میبینتش و بهش میگه من بهت مرخصی با حقوق دادم، برو درمانتو بگذرون، هر موقع حالت خوب شد اون موقع بیا. اما رضا میگه من میخوام بیام سر کار، من دارم خوب میشم، دلیلی نداره سر کار نیام. خلاصه با این داستانا رضا بر میگرده سر کار. قبل از شروع شیمی درمانی و تشخیص سرطان رضا حدود 80 کیلو وزن داشت، اما بعد از پروسه پرتو درمانی و دوره اول 8 ماهه رضا به نزدیک 65 کیلو میرسه. از دوره دوم رضا حتی برای گرفتن عوارض هم بیمارستان نمیموند. فقط همون 3 روز شیمی درمانی رو بیمارستان میموند و بعدش برمیگشت خونه. شبایی که رضا برای شیمی درمانی بستری بود با بقیه بیمارا دور هم دیگه جمع میشدن و به قول خودشون محفل داشتن و بهشون خوش میگذشت. اما اونا مثل رضا با روحیه نبودن و اکثرا به خاطر روحیه رضا حالشون بهتر میشد. زمان میگذشت و درد رضا خیلی کمتر شده بود و به واسطه کار و برگشتن به روال عادی زندگیش روحیش عالی شده بود. از دوره 4 به بعد پرستارا هر بیمار مبتلا به سرطانی رو میدیدن میفرستادن پیش رضا. یه جورایی شده بود مشاور بیماران مبتلا به سرطان. محفلای شبانه دیگه علنی شده بود و بیماری که زمان بستری شدنشون با رضا یکی نبود، اون شبا میومدن بیمارستان تا حال و هواشون عوض بشه. رضا هم بعضی شبا دلتنگ بیمارا میشد و خودش میرفت بیمارستان تا پیششون باشه. بعد از دوره 6 بازم درد رضا کمتر شده بود، اما عوارض داروها مثل روز اول بود. همچنان رضا موهاشو کوتاه میکرد و همچنان میل به غذا خوردنش کم بود و خستگی زود سراغش میومد. ولی حال رضا خوب بود.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یه روز قبل اینکه دوره هفتم درمان شروع بشه به دکترش میگه دکتر حالم خوبه، فکر میکنم میتونیم درمان رو قطع کنیم. دکتر چند دقیقه نگاش میکنه و میگه خدا رو شکر که حالت بهتره، ولی برای اینکه بیماری برنگرده باید دوره درمان رو تا انتهاش بری. رضا توی مدت زمان درمانش همش فکر این رو میکرد حالا که خوب میشه دیگه نمیخواد مثل قبل زندگی کنه، میخواد ادامه تحصیل بده، مسافرت‌های مختلف بره، با دوستای جدیدی که پیدا کرده بود معاشرت کنه و خیلی چیزای دیگه. بعد از اینکه دوره هشتم درمانش تموم میشه میره پیش دکترش. رضا ازش تشکر میکنه و یه جوری خدافظی میکنه انگار که دیگه قرار نیست دکتر رو ببینه و کاملا خوب شده و میتونه به زندگیش برسه. دکترش میگه کجا میخوای بری؟ تازه باید قرص درمانی رو شروع کنی. رضا هنگ میکنه. اون فکر میکرده بعد این پروسه درمان خوب میشه و میتونه به زندگی عادیش برگرده. حواسمون باشه رضا این مدت 8 ماه از سخت ترین درمانهای دنیا رو تجربه میکرده با بدترین عوارض و فکر میکرد بعد این روند درمانش تمام میشه. وقتی رضا میبینه تازه باید قرص درمانی رو شروع کنه چند روزی حالش بد میشه، اما میبینه عوارض داروهای شیمی درمانی داره کمتر میشه، وزنش داره بالا میاد و حال جسمیش هم داره بهتر میشه. کم کم روحیش رو به دست میاره و همزمان با درس خوندن برای کارشناسی به ورزش هم ادامه میده. تو این مدت با توجه به اینکه باید داروهاش رو به موقع مصرف میکرد روزه میگرفت، چون روزه آرامش خاصی بهش میداد و حس بهتری داشت. بالاخره برای کارشناسی قبول میشه و میره سر کلاس در شرایطی که ابرو و موهاش ریخته بودن. برخورد بقیه دانشجوها به نظرش خیلی جالب بود و باهاش حال میکردن که داره با بیماریش میجنگه و براشون یه الگو شده بود. بیماره تو بیمارستان هم وقتی میفهمن رضا داره دانشگاه میره و در حین سرطان ادامه تحصیل میده بیشتر روحیه میگرفتن و انگیزه ای میشد که اونا هم در برابر عوارض و دردی که داشتن مقاومت کنن تا به وضعیت رضا برسن. رضا تو همین دوران تصمیم میگیره یه سفر بره کربلا تا حس معنوی خودش رو تقویت کنه. خانوادش میترسن از اینکه تو اون شرایط بره کربلا و یه اتفاقی بیفته، ولی رضا باهاشون صحبت میکنه و قانعشون میکنه و میره و صحیح و سالم برمیگرده. این میشه آغازی واسه طبیعت‌گردی و مسافرت‌های رضا. اینم بگم که به گفته خودش خیلی بی‌حوصله بوده و با آدمایی هم که زیاد سفر می‌رفتن و کوه و طبیعت می‌گشتن میونه‌ای نداشته. اما بعد بیماری انگار دنیا عوض شده بود. لذت زیادی از این کارا می‌برد و به قول خودش صبرش زیاد شده بود. بعد از یک سال تقریباً تعداد افرادی که رضا بهشون مشاوره می‌داد از 70 نفر گذشته بود و روز به روزم بیشتر می‌شد. این بیمارا دیگه فقط بیمارای مبتلا به سرطان خون نبودن و از انواع و اقسام سرطانای مختلف بودن. می اومدن تا از رضا انرژی و روحیه بگیرن. اما برای رضا هم واقعا سخت بود. بعضی مواقع شرایط کار، خستگی، اوضاع خانواده و خیلی چیزای دیگه که برای همه ما هم هست، عاملی می شدن که خود رضا هم اوضاعش مساعد نباشه. ولی تمام تلاشش رو می کرد که حالش خوب باشه و به بقیه روحیه بده. تو این 2 سال و بعد شروع قرص درمانی مدام ورزش هم می کرد و به سلامت جسمیش خیلی اهمیت می داد. بعد 2 سال دکتر رضا ازش آزمایش مغز و استخوان می گیره. این آزمایش براشون مشخص می کرده که وضعیت سلامت رضا چطور و ادامه روند درمانش چجوری باید باشه. خواهر رضا با دکترش صحبت می کنه که زمان جواب آزمایش رو به رضا اشتباه بگن تا اول خانواده مطلع بشن و اگه جواب آزمایش رضا خوب نبود اونا کم کم رضا رو برای شنیدنش آماده کنن. تاریخ 12/8/92 تقریباً 3 سال بعد از شروع درمان، ساعت 1 ظهر که رضا از همه جا بیخبر سر کار بوده، خواهرش زنگش می زنه و با گریه و هقهق شروع می کنه صحبت کردن. گریش اونقدر شدید بوده که رضا از توی حرفاش فقط میشنوه جواب آزمایش، دکتر، شیمی درمانی، بیمارستان رسالت. و بعدش هم گوشی خواهرش خاموش میشه. رضا یه حال عجیبی بهش دست میده، مثل وقتی که برای اولین بار بهش گفته بودن باید شیمی درمانی بشه. همون حسی توی صدای خواهرش بود که دفعه اول بهش گفته بود باید شیمی درمانی بشه. ترس برش میداره. خیلی سریع خودشو میرسونه بیمارستان و وقتی میره تو مطب دکتر میبینه خواهرش اونجا نشسته و داره گریه میکنه. به دکتر میگه خواهرم چی میگه دکتر؟ سرطانم دوباره بدتر شده؟ دکتر رضا بهش میگه باید داروهاتو قطع کنیم. میپرسه چرا قطع کنیم؟ نکنه قطع امید کردید؟ دکتر میگه پسرم، شیمی درمانی روی بدنت جواب داده و به خاطر تلاش و مقاومتی که داشتی درمان شدی و هیچ اثری از سرطان توی بدنت نیست و دیگه احتیاجی به دارو نداری. رضا که تا حالا نشنیده بود کسی بعد ابتلا به سرطان داروشو قطع کنه، دوباره فکر میکنه دکتر داره میپیچونتش. بعد از اون 8 دوره سنگین درمان، دکتر گفته بود باید قرص درمانی بشی. رضا فکرش هم نمیکرد بتونه بدون داروها زنده بمونه. فکر میکرد این بیماری همیشه باهاشه و به خاطر همین نمیتونست باور کنه که بدون دارو زنده میمونه. به دکتر میگه مطمئنید؟ میخواید یه مدت دیگه هم دارو مصرف کنم؟ کسی که توی دوره ششم میخواست داروهاش رو قطع کنه چون حس میکرد دیگه تأثیری روی سلامتیش نداره، الان داشت درخواست میکرد داروهاش رو ادامه بده چون میترسید. میترسید زنده موندنش به خاطر این داروها باشه. دکتر باهاش صحبت میکنه، آرومش میکنه، اما رضا باورش نمیشه. از روز بعد که رضا شک کرده بود خوب شده، صبح یه آزمایشگاه و عصر هم یه آزمایشگاه دیگه میرفت و آزمایش میداد که شاید یهو بیماری برگرده یا شاید دکتر اشتباه تشخیص داده باشه. این آزمایش دادن در حالی بعد از 15-16 روز تموم شد که تقریبا آزمایشگاهی نبود که رضا رو تو این چند روز نشناخته باشه. کسایی که از رضا خون میگرفتن میدیدن دستاش جای سوزن تازه داره و میفهمیدن تازه آزمایش داده. واسه همین دیگه ازش آزمایش نمیگرفتن. اگه اونا این موضوع رو نمیفهمیدن، شاید این روند خیلی بیشتر ادامه داشت. بعد از یه مدت خبر به بیمارستان و بیمارا میرسه که رضا درمان شده و داروهاشو قطع کرده. تا قبل خوب شدنش رضا به نزدیک 200 نفر مشاوره میداد. بعد از این خبر در عرض 2-3 روز این عدد به نزدیک 400 نفر رسید. تازه اینجا بود که رضای قصه ما باورش شده بود درمان شده و به هدفی که میخواست تقریبا رسیده بود. خانوادش خوشحال بودن، دوستاش بهش تبریک میگفتن و میبردنش بیرون، همکاراش خیلی خوشحال شده بودن و یه عالم اتفاق خوب دیگه. قصه های معمولی اینجا تموم میشن، درسته؟ رضا درمان شده بود ولی هنوز وقتی کسی اسم سرطان رو سرچ میکرد، ته سرطان مرگ بود. هنوز همه ی فیلم‌های سینمایی که یک فرد مبتلا به سرطان رو توشون نشون میداد، آخرشون فرد میمرد و هنوز نتونسته بود این باور رو تغییر بده. علاوه بر همه ی اینها، همه میگفتن خب گیریم که خوب شدیم. دیگه همش باید مواظب باشیم که دوباره مبتلا نشیم. هیچ جا به همون کار نمیدن، مردم از همون فاصله میگیرن و و و و. رضا خودش این احساس رو تجربه کرده بود ولی خودش هم ثابت کرده بود که این حرفا درست نیست. ولی کوگوش شنوا، فقط باید جای اونا باشید تا بتونید این ناامیدی رو حس کنید. واسه همین رضا لازم داشت یه کاری بکنه که بتونه به بیماران مبتلا به سرطان بگه هیچ چیزی نیست که نتونید انجام بدید. حتی میتونید کارهایی بکنید که تو عمرتون نکردید. به این فکر میکرد یه کاری رو به بخشی از زندگیش اضافه کنه که بتونه به کسایی که روحیه واسه درمان و بعد درمان ندارن کمک کنه. یادش میاد از قدیم واسش کوه نوردی کردن خیلی سخت بوده. تقریبا چند باری بعضی از دوستاش بهش گفته بودن که بیا بریم کوه. رضا که بدش نمی اومده بره، وقتی شرایطشون رو شنیده بود که باید صبح زود بیدار شن و 6 ساعت برن تا برسن اونجا و بعد دوباره 6-7 ساعت برگردن، فقط مونده بود دوستیشو باهاشون به هم بزنه. اما الان به خاطر هدفش تصمیم گرفته بود این کارو بکنه. آره، رضا تصمیم میگیره کوه نوردی کنه. از توی سایت‌های مختلف شروع می‌کنه چند تا باشگاه کوهنوردی رو پیدا می‌کنه و با تلفن به اولی زنگ می‌زنه. یه آقای خیلی مؤدب و خوش اخلاقی تلفن رو جواب میده. خیلی خوب و خوش برخورد صحبت می‌کنه و توضیحاتش رو میده. میگه اول باید عضو بشید، چند تا کلاس آمادگی بیاید، با کوه‌های سبک شروع می‌کنیم و خرد خرد صعود‌های سخت‌تر تا دماوند و یه سری توضیحات دیگه. رضا خیلی جذب میشه و میبینه شرایطشون واسش عالیه. فقط واسه اینکه بعداً به مشکلی برنخوره بهشون میگه من قبلاً سرطان داشتم، مشکلی نداره تو گروهتون باشم؟ حدود 20 ثانیه آقای محترم پشت تلفن جواب نمیده. بعد از اینکه رضا 7-8 بار الو الو کرد، آقای جواب میده و میگه پسرم شما فعلا ادامه حیات بده، وقتی چند سال از خوب شدنت گذشت اون وقت تماس بگیر. و تلفنو قطع میکنه. رضا بهش بر میخوره، ولی اون آدمی که سرطان زبون نفهم رو تونسته بود شکست بده با این حرفا کوتا نمیومد. شروع میکنه به زنگ زدن به بقیه باشگاه‌های کوهنوردی، ولی همشون تا میفهمن سرطان داره یه جوری میپیچوندنش. اون میبینه هیچ کس رو نمیتونه پیدا کنه که کمکش کنه واسه شروع کوهنوردی. بی خیال کوهنوردی میشه و تصمیم میگیره به طبیعت گردیش ادامه بده و با جاهای مختلفی که میره عکس بگیره تا همونا رو به بقیه بیمارا نشون بده و بگه حتی میتونید جهانگرد بشید. تو یکی از این تورای طبیعت گردی رضا با لیدر گروه خیلی گرم میگیره و صحبت میکنن. بعد یه عالمه صحبت کردن لیدر ازش میپرسه واسه چی کوهنوردی نمیکنی، تو که بدنت خیلی خوبه. رضا که دل پوری داشته شروع میکنه داستانش رو به لیدر گروه که باهاش دوست شده بود توضیح میده. از شانس رضا، لیدر اون تور طبیعت گردی خودش باشگاه کوهنوردی داشته و بهش میگه من کمکت میکنم که بتونی کوهنوردی رو شروع کنی. اتفاقا باعث افتخار تیم ما هم هست و خوشحال میشیم بتونیم تو هدفت کمکت کنیم. چند روز بعد لیدر زنگش میزنه که برنامه‌تو آماده کن، 3 روز دیگه میخوایم صعود کنیم. یه قله حدود 4000 متر که خیلی سخت نیست. رضا هیچ تصوری از 4000 متر نداشته، با آغوش باز قبول میکنه و اول از همه میره به خواهرش میگه که میخواد بره کوه. که تو همونجا با مخالفت شدید خواهرش مواجه میشه و خواهرش بهش میگه واسه خوب نیست و واسه اینکه رضا رو تهدید کنه میگه اگه بخوای بری به مامان بابا میگم. رضا که میدونست اونا هیچ جوره راضی به این کار نمیشن، به خواهرش میگه باش، تو به اونا نگو منم نمیرم. اما رضا 3 روز بعد آماده بود واسه رفتن به کوه. اون روز هفته اول ماه رمضون بود. صبح زود بیدار میشه، سحریشو میخوره و روزشو میگیره و خودشو میرسونه به گروه کوهنوردی. لیدر تور طبیعت گردی که اینجا هم جزو لیدرای اصلی بود، میاد پیش رضا تا چند تا نکته رو بهش بگه. میگه رضا من ازت 2 چیز میخوام. 1. از بیماریت به کسی چیزی نگو. 2. هر کسی پرسید قبلا کوه رفتی یا نه بگو آره. بالاخره همه جمع میشن و حدود 30 نفر شروع میکنن به کوهنوردی برای صعود به قله. به خاطر اینکه لیدر میدونسته رضا ممکنه حالش بد بشه، مدام میومده پیشش حالشو میپرسیده و رضا خودش رو پر انرژی نشون میداده. از ظهر به بعد به خاطر فشار کوهنوردی و اینکه رضا روزه بوده، بیشتر نفس کم میآورد و تو طول این مدت لیدر هم چندین بار براش خرما و گردو و خوراکی مقوی دیگه میآورده. رضا میگرفته ولی نمیخورده، چون از یه طرف نمیخواسته روزش رو بشکونه و از یه طرف دیگه هم نمیخواسته مسخرش کنن به خاطر اینکه روزه گرفته. حدود 70% راهو که میرن لیدر میگه خیلی ها خسته شدن. از اینجا به بعد 2 گروه میشیم. یه گروه بمونه استراحت کنه و گروه دیگه با من بیاد برای صعود تا قله. به رضا میگه تو بمون استراحت کن. تا همینجا هم خیلی خوب اومدی و رکورد زدی. رضا میگه میخوام بیام تا قله و صعود کنم. لیدر میگه حداقل حدود 1.5 ساعت راه هستش، ممکنه از اینجا به بعد واسه سخت باشه. اما رضا میگه میخوام بیام و لیدرم قبول میکنه. 1 ساعت که میرن بالا رضا خسته میشه و سرگیجه و حالت تهوع بهش دست میده. لیدر گروه هم میاد پیشش و بهش میگه من از اول راه حواسم بهت بوده، چرا هیچی نمیخوری؟ رضا که دیگه نمیتونست لیدر رو بپیچونه بهش میگه روزم. لیدر بهش میخنده و میگه 1/2 ساعت دیگه دوام بیاری رسیدیم بالا. رضا بالاخره با سرگیجه و حالت تهوع صعود میکنه و وقتی میرسه اون بالا فقط یه گوشه میشینه تا شرایطش عادی بشه. تو این مدت لیدر گروه بچه‌ها رو جمع میکنه و شروع میکنه حرف زدن و میگه میخوام در مورد رضا که اون گوشه نشسته و داره نفس نفس میزنه و از حال میره صحبت کنم. وقتی داستان رضا رو تعریف میکنه همه انگوش به دهن میمونن و آخرش هم میگه راستی رضا با تمام این شرایطی که گفتم روزه هم هست. بعد از گفتن این حرف همه میرن به رضا تبریک میگن. اونقدر رضا از این حسی که بین اونها رد و بدل میشه انرژی میگیره که میگه من باقی قلارم با اتون میام. شروع میکنن پایین اومدن و تا ساعت 9 شب که افطار بشه رضا روزش رو نگه داشته بود. خودش میگه آخرای کار داشتم تلو تلو میخوردم و خدا با هم بود که سالم رسیدم پایین. رضا برمیگرده خونه و همه چیزو به خانوادش میگه. پدر و مادرش اول خیلی بد باهاش برخورد میکنن، ولی وقتی میبینن رضا سالمه و چاره دیگه ای ندارن آروم میشن و کوهنوردی رضا رو میپذیرن. رضا دو تا قله دیگر رو میره تا نوبت مرتفع ترین قله ایران دماوند میرسه. لیدر گروه به رضا میگه تو نمیخواد بیای. این قله سختی هستش و خیلی تجربه باید کسب کنی تا بتونی به اون صعود کنی. اما رضا با همون اصرار همیشگی خودش لیدر رو راضی میکنه تا باهاشون بره دماوند. صعود به قله دماوند کار راحتی نیست و قبلش حداقل باید 7-8 تا قله سخت رو موفقیت آمیز صعود کنی. رفتن به دماوند شبمانی داره، یعنی وسط کوه چادر میزنن و استراحت میکنن و خیلی سختی‌های مختلف دیگه. لیدر بهش میگه خیلی خوب، قبل اینکه بیای دماوند با بچه‌ها برو تست سلامت جسمانی بده. یه آزمایش معمول بوده که کوهنوردا به گواهیش برای صعود به قله نیاز داشتن. رضا با دو سه نفر دیگه میرن پیش دکتر و دکتر به نوبت بهشون چند تا حرکت ورزشی رو میگه و سوال میپرسه تا نوبت رضا میرسه. به رضا حرکات ورزشی رو میگه و اونم خیلی عالی انجام میده و میگذره. دکتر ازشون میپرسه بچه ها سابقه بیماری که ندارید؟ یکی از دوستای رضا میگه دکتر رضا سرطان داره. دکتر با لبخند نگاهشون میکنه و میگه بچه ها حتی به شوخی هم این حرفو نزنید. رضا خندش میگیره و دوستش میگه آقای دکتر به خدا سرطان داشته. دکتر میپرسه راست میگی؟ وقتی رضا تایید میکنه دکتر بهش میگه دفترچه‌تو بده و یه عالمه آزمایش مختلف واسش مینویسه. رضا میگه آقای دکتر من درمان شدم، یک سال دوره درمانم تموم شده. ولی دکتره میگه تا جواب آزمایشو نگیرم تایید نمیکنم. بالاخره رضا آزمایش میده و یه تست 25000 تومانی نزدیک 300000 تومان براش آب میخوره و دکتر بالاخره برگه تاییدو بهش میده. بعد از داستان برگه تایید سلامت جسمانی رضا آماده بوده واسه رفتن به دماوند. خدا رو شکر دیگه روزه هم نبوده و دو روز اول رو که شب مانی هم داشتن راحت میگذرونه. اما روز سوم که روز صعود بود از نزدیکی 300 متر مونده به نوک قله هوا گوگردی میشه و تنفس رضا سخت میشه. رضا 100 متری رو تحمل میکنه اما هلوهوش 200 متری دیگه نمیتونه تحمل کنه و به لیدر گروه میگه من از اینجا به بعد نمیام. یه نکته ای رو توی پرانتز بگم. 200 متر مونده به قله دماوند حداقل 1.5 ساعت زمان میبره تا برسن به قله. رضا که این حرف رو به لیدر میزنه، لیدر تیم رو نگه میداره و به رضا میگه اگه نیایی بالا کل تیم رو برمیگردونم. همه بهش نگاه میکنن و تیکه میندازن تا تحریک شو بلند شه باشون بیاد بالا. رضا به سختی بلند میشه و حرکت میکنه. بعضی جا حتی هم تیمیاش حمایتش میکردن و زیر بغلش رو میگرفتن که رضا باشون بیاد بالا. وقتی میرسن به قله لیدر گروه همه ی تیم رو نگه میداره و میگه رضا اول باید صعود کنه. به زبان کوهنوردی این احترام زیادی هستش که گروه همراه برای یک کوهنورد میتونه قائل بشه. رضا نای راه رفتن نداشته اما این حرف بهش روحیه میده و خودشو بالای قله میرسونه و صعود میکنه و همونجا میفته زمین و گریه میکنه. تو این شرایط همه ی تیم بغلش میکنن و بهش تبریک میگن. رضا هم از صعود خودش خوشحال بود، هم از اینکه تونسته بود کاری رو بکنه که به دوستای سرطانیش روحیه بده. رضا میگفت این حس رو هیچ جوری نمیتونم توصیفش کنم. انگار دنیا زیر پاته. فقط باید تجربهش کنی تا بفهمی. اما رضا از یه چیزی خبر نداشت. نمیدونست این اتفاق قرار نیست به همین سادگی ها تموم شه. خیلی حسای خوب دیگه ای رو قرار بود تجربه کنه. وقتی برمیگردن رضا همون روز که میرسه خونه لباس عوض میکنه و میره بیمارستان پیش بیماران مبتلا به سرطان که بهشون بگه و روحیه بده. همه شگفت زده میشن و از رضا میپرسن ما هم میتونیم خوب شیم؟ ما هم میتونیم مثل تو بریم کوه و به دماوند صعود کنیم؟ ما هم با خودت میبری؟ واقعا میشه؟ اینم یادمون باشه. صعود به دماوند واقعا کار هر کسی نیست. برای صعود باید ورزشکار حرفه‌ای باشی، بدنت آماده باشه، بتونی سختی راه و شبمانی تو کوه رو تحمل کنی و خیلی چیزای دیگه. این کار باعث شده بود دیگه به این که میتونن خوب بشن و هر کاری بکنن ایمان بیارن. همون شب رضا با چند تا از دوستاش میره بیرون و یکی از دوستاش یه عکس میگیره و توی شبکه‌های اجتماعی با عنوان من و دوست کوهنورد قهرمانم پخش میکنه. روز بعد که سر کار بوده، یکی از همکاراش براش روزنامه میاره، میگه این توی رضا؟ تو روزنامه نوشته شده بود دماوند جلوی کوهنورد مبتلا به سرطان زانو زد. رضا خودش هم باورش نمیشد که قصهش چاپ شده و همه دارن میخوننش. از خوشحالی روزنامه رو با خودش میبره خونه و به خانوادش نشون میده. اونام خیلی خوشحال میشن و یه جورایی براشون باعث افتخار بوده. تو همین موقع روزنامه توی بیمارستانا پخش میشه و دیگه دقیقه ای نبود که موبایلش زنگ نخوره. از یه طرف بیماران سرطانی و از طرف دیگه باقی روزنامه ها و مجله های مختلف. درد سرتون ندم. تو 3 هفته بیشتر از 30 تا مصاحبه باش میکنن. روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون و حتی تلویزیون های خارجی. اونقدر این موضوع نادر بوده که همه ی رسانه ها میخواستن پوششش بدن. داستان خوب شدن یک فرد سرطانی و کوهنوردیش رو. رضا به قرار و عهدی که با خودش بسته بود عمل کرد و اون شد الگو. نه فقط برای مبتلایان سرطان. اون شده بود الگو برای همه ی بیماری های سخت. مثل مبتلایان تالاسمی، معتادان مواد مخدر و خیلی بیماری های دیگه. تعداد کسایی که تو بیمارستان میدید و باهاشون صحبت میکرد به 800 نفر رسیده بود. 2 برابر قبل. رضا خوشحال بود از اینکه تونسته حتی برای بخش کوچیکی تعریف سرطان، زندگی در حین سرطان و بعد از سرطان رو تغییر بده. اتفاقای خوشحال کننده زیادی براش افتاد. به گفته خودش بیشتر از همه وقتی انرژی گرفت و خوشحال شد که رفت توی بیمارستان مفید تا به بچه‌های مبتلا به سرطان سر بزنه. اونجا بود که دید یکی از بچه‌ها عکس رضا رو به دیوار اتاقش زده تا هر روز ببینتش و روحیه بگیره به عنوان یه الگو. خیلی از دکترها به کمک رضا تونستن بیمارانشون رو مجاب به شیمی درمانی کنن. نمیخواستن شیمی درمانی کنن چون فکر میکردن حتی با شیمی درمانی میمیرن و میگفتن ما که میخوایم بمیریم، چرا با درد بمیریم؟ اما وقتی رضا رو میدیدن که همه سختیه شیمی درمانی رو کشیده و درمان شده، راضی میشدن که شیمی درمانیشون رو شروع کنن. ازش پرسیدم به بیماره سرطانی چی میگی که امیدوار میشن و روحیه میگیرن؟ گفت من فقط باهاشون حرف میزنم و شوخی میکنم و به هیچ عنوان راجب امیدواری و سرطان و این حرفا صحبت نمیکنم. من وقتی دارم باهاشون حرف میزنم و خودشون میبینن من درمان شدم و تو فکر سرطان و این چیزا نیستم، اونا خودشون روحیه میگیرن. میگفت یکی از بیمارا بوده که مادرش به رضا گفته این بچه با خودش هم قهره، من نمیفهمم چجوری با شما صحبت میکنه و میخنده. رضا از تجربهش بهم گفت اینکه با کسی که امیدشو از دست داده نباید در مورد امید صحبت و نصیحت کرد، باید امید رو توی رفتارت ببینه. وقتی ببینه که تو امیدواری و روحیت خوبه، اونم ناخودآگاه امیدوار میشه. ازش خواستم مثال بزنه، زیاد شنیدیم از این حرفا. گفت به وفور زن و شوهرها و نامزدایی رو دیده بود که بعد ابتلا به سرطان وصلت رو به هم زده بودن و بی خیال رابطه شدن. تو این مدت حال بیمارم روز به روز بدتر شده. میگفت امید دادن رو تو رفتار پسری دیدم که نامزدش رو که سرطان خون داشت توی اتاق بیمارستان عقد کرد. این یعنی هر چی بشه همراهتم. با این کار روحیه اون دختر خیلی خوب شد و درمان شد. رضا خاطره تلخ و شیرین برام تعریف کرد. از مادری که بعد از اینکه پسرش نتونست با درمانها خوب بشه، با رضا تماس میگیره و ازش تشکر میکنه. میگه درست پسرم الان پیشم نیست، اما خوشحالم چون با غم و غصه از پیشم نرفت. پسر من 35 سال زنده بود، ولی فقط 60 روز بعد از سرطان رو زندگی کرد و مشوقش هم شما بودی. یه لحظه تصور کنید چقدر میتونه این موضوع انرژی بخش باشه. اون خدایی که همه ما رو میبینه چقدر میتونه یه نفر رو قدرتمند خلق کنه که از همه چیزهایی که میتونه واسه خودش داشته باشه بگذره و هم و غمش بشه کمک به بقیه. زندگی رضا کاملا با قبل بیماری فرق کرده. از همه لحاظ. قدیم اگه بهش میگفتن به جای 8 ساعت 7 ساعت بخواب و 1 ساعت پاشو بریم ورزش کنیم، رغبتی واسه انجامش نداشت. اما الان فقط 3 ساعت میخوابه به خاطر اینکه هم بتونه کوهنوردی بکنه، هم با آدمای بیشتری صحبت کنه و بهشون کمک کنه. میگفت بعضی از بیمارا فقط واسه اینکه یه لحظه ناامید میشن، ساعت 4 صبح زنگ میزنن که مطمئن بشن رضا زنده است. بشنون کسی که الگو قرارش دادن چی بهشون میگه و تو اون شرایط ناامیدی چی کار میکرده. ازش پرسیدم سخت نیست این همه مشغولی؟ ازش پرسیدم سختت نیست این که وقت و بی وقت زنگت میزنن؟ اذیت نمیشی؟ گفت میدونی کی اذیت میشم؟ وقتی که میرم کوه و نمیتونم جوابشونو بدم عذاب وجدان میگیرم و اذیت میشم. کلن سعی میکنم جایی نرم که بیشتر از یه روز در دسترس نباشم. به نظر من رضا معنی واقعی زندگی در زمان حال هستش. میگفت من واسه زنده موندن نجنگیدم. من هدف داشتم و میخواستم زندگی کنم. کاری که تا قبل سرطان نکرده بودم. انگار مردم تا با گوشت و خونشون درک نکنن که میمیرن زندگی نمی کنن. اتفاقی که واسه من افتاد. کارم رو داشتم، پول در می آوردم، ولی یک دهم مسافرتایی که الان رفتم رو نرفته بودم. هیچ تجربه ای نداشتم که واسم لذت بخش باشه، فقط برای آیندم کار می کردم. واسه من سرطان خیلی خوب بود، نه فقط من، دور و بریام. صبر و استقامت رو بهمون یاد داد. بهم یاد داد چجوری دوست پیدا کنم، چطوری بقیه رو درک کنم، چطوری بهشون روحیه بدم و خیلی چیزای دیگه. ازش پرسیدم این انرژی رو از کجا میاری؟ گفت من برای حال خودم این کارو میکنم. صحبت کردم با این بچه‌ها به من انگیزه و انرژی میده. پرسیدم در قبال وقتی که برای بچه‌ها میذاری چیزی هم ازشون میگیری؟ گفت من فقط ازشون یه چیز میخوام. اینکه وقتی خوب شدن همین کاری که من براشون انجام دادم رو برای یکی دیگه انجام بدن. حرف زدن با رضا خیلی لذت بخش بود و من واقعا گذر زمان رو حس نکردم. اینکه میتونم تجربیات رضا رو برای شما هم تعریف کنم و شما رو باهاش آشنا کنم لذت بخشترش هم کرد. خیلی یا هنوز فکر میکنن سرطان واگیر داره چون آموزش درستی به همون داده نشده. ولی به هیچ عنوان اینطور نیست و حتی با انتقال خون هم این اتفاق نمیفته. صحبت کردن با رضا درس‌های زیادی رو به من داد و بعد از این درس‌ها چند تا قرار با خودم گذاشتم. قرار اول، وقتی نمیدونم یه نفر چه سختیایی داره میکشه و غر میزنه، قضاوتش نکنم و سعی نکنم راهنماییش کنم. کسی که داره غر میزنه فقط میخواد شنیده بشه، نه اینکه نصیحت بشنوه. قرار دوم، یاد گرفتم که نگرش آدم‌ها هستش که شرایطشون رو میسازه. به نظرم اگه رضا 1% شک میکرد به خوب شدنش، رضایی نبود که من باهاش صحبت کنم. پس از این به بعد هر اتفاقی که واسم میفته رو به فال نیک میگیرم و مطمئنم به یه دلیل خوبی این اتفاق افتاده. این باوریه که کار میکنه. و آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.
آخر قسمه، اما قصه آخرم این نیست. آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام. وقتی موج خطریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام. وقتی موج خطریست.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.